خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند مهمان آقای دکتر منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر، سولیست ساز اوبا، موزیکولوگ و هنرشناس هستیم. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
دکتر همون ابتدای برنامه برای ما از کودکیاتون بگید. کودکیاتون چطور گذشت؟ مخصوصا از خیالهاتون، رویاهاتون، آرزوهای کودکیتون.
من در تهران در خیابان بهار متولد شدم و در همون محله ها یعنی سر پیچ شمرون و خیابان درختی اونجا ها بزرگ شدم و مدرسه ابتداییم هم در همون جا رفتم که یادم حدود 2 کیلومتری با منزل ما فاصله داشت و من هر روز 4 بار این 2 کیلومتر رو پیاده تا مدرسه می رفتم و برمیگشتم و این برنامه بود که تا کلاس 6 ابتدایی داشتم. بعد از اون وارد هنرستان عالی موسیقی شدم که اون موقع سر چهارراه کالج بود، درست توی اون منطقه‌ای که الان سمت چپ تالار وحدت که اون موقع اسمش تالار رودکی بود قرار داشت. اون باغچه‌ای که شما سمت چپ تالار وحدت می‌بینید اونجا ساختمون مدرسه ما بود. 2 ساختمون خیلی خوب بود، یکی از این آجر 3 سانتی‌متری ها بود که از صبح تا ظهر اونجا درس عمومی می‌خوندیم و طرف سمت راستش که بازم الان باغ تالار وحدت هست قسمتی بود که یک معماری بسیار قدیمی سبک اروپا داشت که فکر می‌کنم در زمان قاجار ساخته بودن و خیلی زیبا بود و وقتی تالار وحدت رو می‌ساختن من درست یادم سوار اتوبوس می‌شدم از خیابون درختی یا نزدیک پل چوبی. اتوبوس های 2 طبقه قرمز بود و من چون بچه بودم هنوز نمیدونستم کجا باید برم، جرثقیلی که داشت تالار وحدت رو میساخت وقتی اونو میدیدم اونجا از اتوبوس پیاده میشدم و میادم مدرسه و زمانی که تالار رودکی اون زمان تموم شد کارش اون ساختمونا رو همه رو خراب کردن و مدرسه ما رو فرستادن سر سراح سپه که البته 4 راست ولی اسمش سراح سپه بود که هنوزم هنرستان موسیقی پسران اونجاست. این زمانی بود که من تحصیل میکردم. رویای خاصی نداشتم. موقعی من بچه بودم مثل همه بچه ها دوست داشتم توی کوچه محلمون که اون موقع اون تا شروع نبود مثل حالا برم با بچه های دیگه بازی کنم، فوتبال بازی کنم، والیبال بازی کنم و اغلب سرگرمی ما خارج از خونه هایی بود که همشون خونه های 1 طبقه حیاط دار، وسط حیاط یه حوض خیلی قشنگ پر از آب و پر از ماهی بود و یه حالت رومانتیک و خیلی زیبایی داشت و یادمه که من اصلا نه دوست داشتم زیاد درس بخونم، نه دوست داشتم به خودم زحمت بدم، نه دوست داشتم تمرین بکنم و قبل از اینکه بیام هنرستان عالی موسیقی پدرم یک تابستون منو ثبت نام کرد کلاس ضرب، ساز ضرب و این ساز ضرب کلاس ما جایی بود نزدیک میدون بهارستان و من از خونمون که نزدیک پیچ شمرون بود یه ضرب و همطور لخت بدون اینکه توی کاور بذارم توی جل بذارم میزدم زیر بغلم و تا اونجا میرفتم که درس بگیرم هفته یه روز ولی خب اصلا تمرین نمی کردم چون اصلا دوست نداشتم. دوست داشتم ساز بزنم، دوست داشتم دیگران رو گوش کنم، ولی دوست نداشتم خودم بزنم، به خودم زحمت بدم. فکر کنم خیلی از بچه ها همین حالتو دارن، یعنی هنر و موسیقی رو دوست دارن ولی متوجه نیستن که چه کار سختیه، چه کاریست که باید دائم تمرین بکنن، با خیلی دیسیپلین میخواد، خیلی از خودگذشتگی میخواد، به جایی که برن تو خیابون بازی کنن، برن با بچه های دیگه بازی کنن، یا وقتی که جوان نوجوان هستن و جوان هستن، به جایی که با بقیه سینما و گردش و این ورنور برن، باید بشینن توی اتاق در رو خودشون ببندن و تمرین کنن. منم واقعا زندگیم همینطوری بود و مدرسه‌مو با اینکه یه مدرسه دولتی و خیلی سختگیر بود خیلی دوست داشتم. زمان قبل از که برم هنرستان یه مدرسه بود که الان وقتی من بهش فکر میکنم اصلا وحشتناک بود. اولا سیاه‌چال داشت، سیاه‌چال اونجا بود که زغال سنگایی رو که معمولا برای گرم کردن بخاریا بود که الان شنیدم تو شهرستان و تو دهات هنوز همون شکله، اینا رو میریختن توی انباری و خب سیاه بود دیگه چون پر از زغال سنگ بود. بعد خیلی از بچه‌ها که شیطونی میکردن اینا رو تو اونجا حبس میکردن. من خوشبختانه هیچ وقت اون تو حبس نشدم و یادم که بعضی بچه‌ها رو چوب فلک میکردن، یعنی فراش میمد میخوابوندشون، پاشون میگرفت بالا و کف پاشون رو نازم میمد با چوب میکوبید کف پاشون.
حدودای چه سالی؟
در حدود سالهای 1330 1330 اوائل 40-30 اون موقع ها بود. و میگم اونطوری نبود، زندگی به اون حالت راحتی و رمانتیکی نبود که آدم بشینه زیاد رویا داشته باشه و فکر بکنه. این رویاهای خیلی ابتدایی خیلی ساده، همقدر که مشکلی واسه ما پیش نمی اومد، این 2 کیلومتری که من باید پیاده هر روز میرفتم و برمیگشتم اونم 4 بار، همین یه نوع خوشبختی خیلی ساده بود. و من یادم قبل از که بیام هنرستان حتی خرید خونه رو اغلب من انجام میدادم، دست 6-7 سالگی 8 سالگی صبح بلند میشدم میرفتم نون تازه میخریدم، ظهر نون تازه میخریدم، شب نون تازه میخریدم و خرید وسایل صبحونه و این حرفا همش با من بود. امروزه ما یه بچه 7-8 ساله اصلا تا دم درم نمیتونیم بذاریم بره، ولی خب اون موقع زندگی واقعا یه جور دیگه بود. و همطور که گفتم یه مدرسه بود، بقیه وقتا بازی تو کوچه و من معمولا پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم که منزلشون تو شمرانات اونجا میگذروندم. و زندگی خوبی بود، ساده ولی خیلی خوب. وقتی که اومدم هنرستان دیگه این زندگی تقریبا تغییر کرد، چون اصلا یه محیط دیگه شد. تقریبا هیچ کنم از کسایی که اونجا همکلاس من بودن رو نمیشناختم، چون آدم وقتی تو محله خودش میره مدرسه خیلی هم از محله خودشن که با هم دیگه صبح میرن مدرسه، زور میان با هم، هم زیاد احساس غریبی نمی کنه. وقتی میره کاملا توی محله دیگه و یه آدمایی که به هر حال طرز فکرشون و دیدشون نوع دیگه است و بچه‌هاشون هم خب به همون صورت میخواد تو مدرسه بفرستن، یه دفعه همه چی تغییر میکنه. من وقتی که وارد هنرستان شدم، سال اول هنرستان خودش تصمیم میگرفت که کی چه سازی رو بزنه. من درست یادم چیزی که میگم با اینکه خیلی سال گذشته، مثل یه تابلو، مثل یه فیلم جلوی چشمم، ما یه عده بودیم ردیف وایستادیم، ایستادیم اونجا و اون کسی که یکی از اساتید که اونجا بود دونه دونه میامد پیشنهاد میکرد که کی چی بزنه.
بر چه اساسی؟
یه نگاه میکرد، بعد میگفت انگشتاتو دست، انگشتاتو نشون بده، دستو نشون بده، لب و دندون رو نگاه میکرد، بعد به من گفتن شما ساز هورن بزنید. هورن همون ساز کور، ساز مسیه که لوله هایی داره و یه تایش شیپور داره. منم هیچی نگفتم، گفتم باش. بعد اون موقع اینطوری بود که انبار هنرستان ها پر از ساز بود و ساز رو به بچه ها قرض میدادن، لازم نبود ما بریم بخریم. و یه ساز هورن به من قرض دادن. یادم یک سال من ساز هورن زدم ولی اصلا معلم هورن وجود نداشت. 4 تا معلم من در ظرف یک سال تحصیلی عوض کردم. معلم اولم یه شخص اتریشی بود به اسم موسیوسوس که معلم ترومبون بود، یعنی معلم یه ساز دیگه، و خب شاگردای هورن رو فرستادم پیش معلم ترومبون. اون که خودش چی بلد نبود اصلا هورن بزنه. بعد اون نزدیکای آخر دسامبر که شد، بسیار قراردادش تموم شد، یعنی تقریبا آذر ماه ما رفت اتریش. بعد شاگردار رو فرستادم پیش یه معلم ترومپت که اونم که بلد نبود هورن بزنه. بعد از اون باز رو پیش یه معلم دیگه فرستادم، بعدش باز یه معلم دیگه. شما فکر کنید که یه کسی که سال اول هنرستانه در یک سال 4 تا معلم عوض کنه که هیچ کدومش تخصص در سازی که تدریس میکردن نداشتن. یک سال اول من اینطوری گذروندم. بعد شروع سال دوم یه روز توی ساختمون اون قسمتی که قسمت کارهای هنری بود وایساده بودم، همونجا که یک معماری خیلی قشنگ قدیمی داشت، دیدم یه آقایی رد شد با موهای سفید و خیلی خوشرو و خوش اخلاق، و من سلام کردم بهش. با لهجه اتریشیش جواب سلام منو داد و گفت چه سازی میزنی؟ من گفتم هورن. گفت دوست داری؟ گفتم نه. گفت میخوای اوبوا بزنی؟ من گفتم که نمیدونم اوبوا چیه، چون یه سازی که الان میگه اوبوا خیلی نمیدونن چیه. بعد گفت اگه میخوای بیا سر کلاسم گوش کن ببین چیه. البته همه اینا رو با لهجه غلیظ یه آلمانی زبون که فارسی حرف بزنه میگفت. من رفتم تو کلاسش نشستم، یه شاگرد گوش کردم و بعدم دیگه اونجا موندم، دیگه نیومدم بیرون. و بعدش اون ساز هورن رو با کمک هم آنتون کاتلت استاد اتریشی که در اون زمان در ایران بود بردیم پس دادیم به انبار و یه ساز اوبوا گرفتیم. و اینطوری شد که مثلا یکی از بهترین نوازنده های اوبوا در سطح دنیا شدم، که سالها هم در سوئیس و اتریش کار میکردم، ولی شروعش به این صورت بود.
وقتی خیال در می زند
یعنی در واقع همینجا بود که شما به موسیقی علاقه مندانه، یعنی موسیقی رو دنبال کردید. قبل از اون کلن جدی نبود دیگه، از اینجا به بعد با علاقه خودتون بود.
در حقیقت من اگر آنتون کاتلتس استاد هنرستان نبود، من فکر کردم همون سال اول دوم نهایتا سوم از هنرستان میادم بیرون و دیگه اصلا موسیقیدانی به اسم منوچهر صحبایی فکر نمی کنم دیگه وجود داشت. به خاطر رفتار استاد و خوش اخلاقیش و اینکه برخلاف اون 4 تا معلم سازی که من قبلا دیده بودم که خیلی خشن و یه جور خاصی بودن، اصلا هیچ گونه رابطه‌ای با شاگرد برقرار نمی‌کردن و چون بلد نبودن، ضعف خودشون با بد اخلاقی در حیات داشتن، ضعف‌های خودشون رو می‌پوشوندن. آنتون کاتلس اینطوری نبود، بسیار خوش اخلاق و بسیار خوشرو و پرتحمل بود و وقت میداد به شاگردا و واقعا زحمت میکشید. من یادمه که 2-3 سال اول که تو هنرستان بودم اصلا تمرین نمیکردم، فقط ساز رو از کلاس فهم داشتم میوردم خونه، بعد باز دور سر کلاس بعدی ساز رو وام میکردم، در صورتی که کسی که میخواد ساز بزنه اونم سازی به سختی، ساز اوبوا، هر روز از همون اول لااقل باید 2-3 ساعت تمرین بکنه. من تقریبا اصلا تمرین نمیکردم و یادم میگه یک دفعه من واشدم تو راه رو، همون کاتلس با همون لهجه آلمانیش داشت با یه نفر صحبت میکرد، گفت این آقا اصلا تمرین نکرد ولی خیلی با استعداد هست، برای همین من بیرون نکرد. منظورش بود که من با اینکه اصلا تمرین نمیکنه بیرونش نمیکنم چون میدونم استعدادش زیاده. بعد خلاصه من همینطوری، حالا یه چیز بامزه هم بهتون بگم، قبل از تعطیلات تابستون همیشه کاتلس یکی سرساز که اسمش آنشه، سرسازی که میزنن سر اوبوا میزنن، و به همه شاگردا یکی یه دونه میداد برای اینکه تابستون بتونن تمرین کنن. سه ماه تابستون، اون موقع تابستون تعطیلات سه ماه بود، چهار ماه نبود مثل حالا که همون سه ماهش هم خیلی زیاده. بعد از یک سال یادمه که بعد از فکر کنم سال دوم اینطورا بودم، همون سال اول یا سال دوم بودم، اومدیم ما سه چهار نفرم بیشتر نبودیم شاگردا، اومدیم کلاس که شروع شد بعد از تعطیلات تابستون، شاگردان اومدن همه گفتن آقای کاتلس آنشه من خراب شده، اینطوری شده. اون یکی گفت آنشم شکسته، اون یکی گفت انقدر باهی زدن سیاه شده، اون یکی گفت صداش در نمیاد. اون گفت هیچ مسئله نیست، من واسهتون تعمیر میکنم.
حتی شما انقدر که استفاده نکرده بودی نو بود.
آره من نشستم اونجا، آخر نفر به من گفت گفت شما چی؟ به ما همیشه گفت شما، نمیگفت تو. گفت شما چی شد؟ آنش چی شد؟ من گفتم مال من خیلی خوبه، نوعه. درش آوردم دیدم دستش یه نگاه کرد، گفت آقا شما اصلا تمرین نکرد. گفت شما خیلی شیطان هست، شما اصلا تمرین نکرد. برای اینکه دید که سرسازه کاملا نوعه، برای اینکه این سرسازه با چوب نی درست میشه، از چوب نی درست میشه، و به محضی که یه ذره باش میزنی هم فرسوده میشه هم زرد رنگ میشه. مال من گوشتم توی جبه سازم سه ماه تابستون گذاشتم اینجا، بعد از تعطیلات تابستون آوردم بهش نشون دادم. خلاصه ولی اصلا دعوا نکرد، فقط با خوشرویی گفت من فهمیدم که اصلا تمرین نکردی. خلاصه این وضعیت تقریبا دو تا سه سال اولی که من تو ترکمنستان بودم اینطوری بود. بعد از سال سوم دیگه موضوع خیلی جدی گرفتم.
چی شد که یه دفعه جدی گرفتی؟ چون من خودم فکر می‌کردم مثلا شما از سن کم خیلی جدی موسیقی رو دنبال کردید که اینقدر موفق بودید. ولی جالب الان اینطور که تعریف می‌کنید مثلا به قول خودتون جدی هم نگرفتی، تمرین هم نمی‌کردید. اصلا چی شد که رفتید هنرستان، رفتید سراغ موسیقی؟
والا عموهای من به موسیقی خیلی علاقه داشتن، پدرم و عموام، و اینا دو تا عموم ویولون می‌زد. پدرم هم وقتی جوان بود یه مدت ویولون زده بود ولی بعد ول کرده بود، ولی دوتا عموم ویولون ایرانی خیلی خوب می‌زدن، از شاگردای استاد سبا و اینا بودن و اینا همیشه موسیقی رو دوست داشتن و یه مقدار به توصیه اونا بود. یعنی پدرم گفت اگه میخوای بیرون هنرستان عالی موسیقی خب برو اونجا. من گفتم اصلا نمیدونم چی هست، میرم ببینم چی میشه. واقعا اینطوری بود، یعنی همون ضربم که من 8-9 سالم بود یه ذره زده بودم اونم هنوزم یه ذره یادم مونده، ولی میدونی جدی نمیگرفتم زیاد. من همیشه دلم میخواست یه جور مثل یه پرنده همیشه من آزاد بودم، یه جور دوستشم آزاد زندگی کنم، دوست نداشتم بشینم یه گوشه تمرین کنم. چون تو خانواده‌ام ما اینطوری بودیم که پدر مادر من اصلا با ما کاری نداشتن زیاد، نه میپرسیدن درس چطوره، نمیتونستم مدرسه میریم، نمیپرسیدن میای، اصلا با ما کار نداشتن. منم اینطوری از بچگی عادت کرده بودم، و اینکه خودم محدود کنم به اینکه بشینم توی اتاق ساعتها تمرین کنم اصلا تو ذهن من نبود. فکر میکنم خب ساز باید زده فوت کنی توش بزنی یا آشار بکشی، خب باید بزنی دیگه. میتونی یه مقدار این چیزی که اول صحبتم گفتم، خیلی از افراد اصلا نمیدونن چه کار سختیه، بسیار سخته. یعنی شما هرچند با استعداد باشین تا مدت ها تمرین نکنین، تا استاد خوب نداشته باشین، تا استاد خوب نداشته باشین به هیچ جایی میرسید. اون که با استعداد با کار کم به جایی میرسه، اون که خب استعداد متوسط داره باید به خودش بیشتر زحمت بده، اون که خیلی بی استعداده که اصلا باید فراموش کنه این موضوع رو. دلم میخواست که مثلا وقت آزادم و آزاد باشم، کسی با هم کاری نداشته باشه. وقتی میامدم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم تو این شمرانات، بیشتر وقتا اون موقع اینجا پر از باغ و صحرا بود، من از صبح میومدم میرفتم تو صحرا میگشتم، خودم تک و تنها تو باغا میگشتم، تو صحرا میگشتم، تو مزرعه های گندم میگشتم، بعد گرسنم که میشد میومدم خونه مادر بزرگم یه غذا میدادم، اصلا نمیپرسید کجا بودی، غذا میخوردم باز دوباره میرفتم وسط دشت و بیابون صحرا کنار جوی آب میشستم، ساعت آب رو نگاه میکردم و به این صورت اصلا شخصیت من فرم گرفته بود که کسی به کارم کاری نداشته باشه و به خصوص جاهایی که دروسی که اجبار میکردن بچه ها رو درس بخونن من اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم خودم دوست داشته باشم یه درس رو بخونم یا یه کاری رو ترجیح بدم به یه کار دیگه. من یادم کلاس فکر میکنم نهم بودم، چند سال بعدش 4-5 سال بعدش کتابای درسی رو دادم به برادر کوچیکم، چون موقع کتاب درسی ها همه مثل هم بودن، تغییر نمیکن. برادر نگاه کرد گفت این کتابا که نو هن، اصلا نخوندی؟ گفتم من اصلا لاشون وا نکردم، کتابا که داده بودم بهش بعضیشو اصلا ورقاشو وا نکردم، بعضی از ورقا حتی میرون کتابای سابق الان من نمیدونم چطوری هست، سرشون چسبیده بود به هم، یعنی دو تا ورق تو چاپخونه اصلا واز نشده، مسئول رو وا نکرده بودم، چون میرفتم سر کلاس میشستم گوش میکردم و فکر میکردم خب این کافیه دیگه، بعد همینطوری یاد بگیرم.
نمراتون چند بود؟
نمره قبولی میگرفتم همیشه، بعد خب برای هر سال بعد نمره قبولی میگرفتم دیگه، ولی کسی که این کارو میکنه نمره 20 که نمیگیره هیچ وقت، که من 20 فقط تو نوازندگی و اوبا و کارهای موسیقی بعدها میگرفتم، حتی سالهای اول که رفت هنرستان چون هیچ تمرین نمیکردم هم فقط نمره در سطح قبولی بود، این طبیعی هم هست دیگه، انتظار دیگه نمیتونی شما داشته باشین، کسی که اصلا سازش وا نمیکنه، تمرین کنه، کتاب وا نمیکنه، درس بخونه و همش میخواد بره تو طبیعت بگرده، بره کنار رودخونه بشینه، یه وقت تو همین رودخونه که الان از دارآباد رد میشه اون موقع شاه‌آباد بود، من از صبح تا شب میرفتم اونجا کنار رودخونه، ماهیای کوچیک، بچه ماهی کوچیکا رو میگرفتم میگفتم توی کاسه میشستم نگاهشون میکردم، سنگا رو یه وقت بلند میکردم و میدونستم که خرچنگ زیر کدوم سنگه، چون اونجایی که وارد زیر سنگ میشه علامت داره، همش در حقیقت همش اینطوری چه میگم، یه مثل یه روحیه وحشی، روحیه آزاد، یه پرنده آزاد، همیشه دوست داشتم اینطوری باشم و همیشه اینطوری بودم، تا وقتی که رسیدم تو هنرستان به کلاس نهم دهم، هم کلاس سال سوم، از سال سوم اونجا یک دفعه با خودم گفتم خب نه دیگه این الان زندگی منه و به نوعی هم علاقه من شدم به اون محیط، ولی من 2-3 سال طول کشید تا به اون محیط علاقه من بشم که با عشق و علاقه برم، بعد دیگه طوری چسبیده بودم به هنرستان که دیگه همه این چیزهایی که گفتم، فوتبال و والیبال و نمیدونم توی طبیعت رفتن و اینا، همش دیگه یه مقدار به گوشه گذاشته شد و تمام فکرم رو کار موسیقی بود.
خب عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با دکتر منوچهر صحبایی شنیدید، از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم در نشست خبری چهارمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی، مدیر کل حوزه هنری استان خوزستان، که در خصوص برنامه‌های فرهنگی حوزه هنری استان خوزستان برامون صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اهدافمون از برگزاری این برنامه نشون دادن پیوند عمیق هنرمندان و متعهد با مفاهیم دینی و اعتقادی و حضورشون در همه عرصه‌ها و صحنه است، که یکی از اون عرصه‌ها پیاده‌روی اربعینه که یک همایش بین‌المللی است و جمعیت عظیمی از سراسر دنیا میان تا در این همایش شرکت کنند. نکته دومی که ما بهش فکر میکنیم در این موضوع اینه که واقعه عاشورا و اهداف قیام حضرت سید الشهدا با زبان هنر به مخاطبان انتقال داده بشه. قطعا تأثیرگذارترین زبان و بیان، زبان و بیان هنره. و نکته دیگری هم که در این موضوع باید بهش توجه کرد، توجه به نیاز جامعه است. جامعه انسانی همیشه و در همه طول تاریخ به عنصر هنر نیاز داشته برای شکوفایی بیشتر خودش و رشد بیشتر خودش. ما این فضا رو برای مردم عزیز هم ایجاد میکنیم که در کنار هنرمندانشون قرار بگیرن و هنرمندان در کنار اونها باشن. توی پیاده روی اربعین و همایش پیاده روی اربعین به ظرفیت های مختلف توجه کردیم. یکی ظرفیت حضور کودکان در این همایش هست و برای اونا نمایش های عروسکی مناسب با همین فضا و نقالی طراحی شده، پرده خوانی طراحی شده و برای شرکت کنندگان عرب کشورهای عربی ما تعزیه عربی داریم، برای شرکت کنندگان ترک و آذری تعزیه و نقالی ترکی و آذری داریم، ما نقالی به زبان انگلیسی داریم. امیدواریم که بتونیم با این فضایی که داریم و این هنرمندان عزیز و خوش‌ذوقی که برای شرکت در این همایش اعلام آماده کردن و همه به صورت رایگان و تحت عنوان نظر فرهنگی حضور پیدا میکنن، یعنی هیچ کسی از ما دستمزدی و هزینه مطالبه نمیکنه و بلکه به عنوان نظر فرهنگی حضور پیدا میکنه، امیدواریم بتونیم ما هم در فضای این پیاده روی اربعین رسالت خودمون رو عملیاتی کنیم و به مردم و به همه جهان بگیم که هنرمندای متعهد ما با مفاهیم آیینی و اعتقادی آمیخته هستن و اونا هم رسالت خودشون رو در مسیر فرهنگ عاشورا و اربعین اجرا میکنن.
سپاسگزارم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
سکوت زیباست، اما زیباتر صدای شنیدن رویش آدمی است. خدا نگهدار.